تشکر از شما. کماندان عمومی گارنیزیون کابل میگوید که جلو تمامی تهدیدهای امنیتی در کابل گرفته نشده است. و رئیس جمهور افغانستان گفته کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تامین امنیت افغانستان نقش مهم داشته می توانند. سلام، جعفر احمدی هستم. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. گزارش های خبری مهم برایتان داریم، اما پیش از اینها تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
حکومت افغانستان خواهان کمک در بخش‌های امنیتی و اقتصادی از کشورهای عضو شانگهای شده است. آغاز دومین بازی کرکت بین افغانستان و بنگلادش در هند و رئیس جمهور روسیه وارد ویانا شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت این کشور از سازمان همکاری شانگهای خواهان کمک در بخش‌های امنیتی و اقتصادی شده است. آقای غنی این مسئله را در گفتگو با یک تلویزیون چین ابراز داشت. قرار است نشست سران کشورهای عضو شانگهای شنبه و یک شنبه هفته آینده در شهر قینگ دویه چین برگزار شود. رئیس جمهور غنی در مصاحبه اش با تلویزیون چینی کشورهای گفت که کشورهای منطقه مشترکاً با تهدید تروریسم مواجهند. وی می گوید موضوع اولین است که تمام خطرات مشترک که با آن مواجه هستیم را بشناسیم و درک نماییم، زیرا این خطرات به یک کشور محدود نمی شود. این خطرات را شبکه های ایجاد کردند. در حالی که شانگهای برای همکاری میان دولت ها و مردم هاست، پس باید بدانیم که هیچ کشور از این خطر مصون نیست. آقای غنی ابراز امیدواری کرد که اعضای شانگهای همکاری هایشان را برای ثبات افغانستان افزایش دهند. سازمان شانگهای 8 عضو دارد و افغانستان از جمله 4 عضو ناظر آن می باشد. وزارت خارجه امریکا حمله انتحاری دیروز بر جلسه عالمان دین در کابل را محکوم نموده است. در اعلامیه این وزارت که ناوقت دیروز منتشر شد آمده است که حمله بر افراد ملکی و عالمان دینی که برای صلح کار می کنند نمایانگر سیمای غیر انسانی تروریستان بوده و مخالف اصول اسلامی است که تندروان ادعای دفاع از آن را می کنند. از سوی دیگر تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز این حمله را که در آن 7 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. داعش مسئولیت حمله دیروز در کابل را به دوش گرفت. و خبر آخر داخلی که بازی دوم سلسله بازی‌های 20 اوور میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش در هند لحظات بعد آغاز می‌شود. تیم افغانستان اولین بازی را روز یکشنبه با تفاوت 45 رنز برنده شد. سومین بازی قرار است به روز پنجشنبه برگزار شود. اول همچند خبری از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وارد ویانا مرکز اتریش شده است. وی قبل از رسیدنش به ویانا میلش به ترمیم روابط با اتحادیه اروپا را ابراز داشت. این اولین دیدار پوتین از یک کشور اروپای غربی بعد از آن است که وی در آغاز این سال مجدداً به حیث رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. پوتین در حال با رئیس جمهور و صدر اعظم اتریش دیدن می کند که روابط مسکو با اتحادیه اروپا به سبب پرخاشگری روسیه در اوکراین و نقش مسکو در جنگ سوریه تیره شده است. پوتین دیشب در مصاحبه با یک تلویزیون اتریشی گفت خواهان یک اروپای متحد و مرفه است. وی همچنان این اتحادیه 28 عضوی را مهمترین شریک تجارتی روسیه خواند. ایران می گوید به آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای احوال داده است که در صورت منحل شدن توافقنامه هسته‌ای ایران، پروسه افزایش توانایی هایش در بخش غنی‌سازی یورانیم را آغاز می کند. علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور ایران که ریاست سازمان انرژی هسته‌ای ایران را هم به دوش دارد، امروز گفت که این معلومات را در یک مکتوب اراحه شده با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در ویانا اراحه کرده است. ولی وی این را هم بیان داشت که ایران به اجرای مواد مندرجه این توافقنامه پابند است و فعالیت‌های هسته‌ای کشورش در محدوده تعیین شده همین موافقتنامه خواهد بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه گذشته اعلان کرد که از این توافق خارج می شود، ولی 5 امضا کننده دیگر این موافقتنامه که عبارتند از جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین گفتند با آن پابند می مانند. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متهم شدن یک میلیاردر روسی را به جرم دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا تمسخر آمیز خوانده و گفته است که جالب است کسی که به حیث آشپز وی شناخته می شود بتواند انتخابات ریاست جمهوری امریکا را خدشه‌دار بسازد. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، کابل همچنان با تهدیدهای امنیتی روبروست. این را قماندان عمومی گارنیزیون کابل میگوید.
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازیم ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدها در شهر کابل خونساست و طورم نیست.
خوشبینی شورای عالی صلح افغانستان در مورد فتوای علمای دینی این کشور.
افغانستان دی سول پروسه نور هم قوی کهی انشالله او تمایلات دی سطح مختلف سطح دی رهبری دی مخالف و سوال قوه و دیر سوی ده.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تامین امنیت افغانستان و منطقه نقش مهم داشته می توانند. آلودگی ناشی از پلاستیک را شکست دهید، این شعار امسال روز جهانی محیط زیست است.
پیپایی که به صلاح در استفاده میکنیم در قسمت زرفای یک بار مصرفی که استفاده میکنیم، این همه مواد پلاستیکی است در قسمت هر کدام سرطان زاز.
سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. خوش آمدید. مهمترین گزارش این مجله خبری ما اختصاص یافته به امنیت کابل. قماندان عمومی گارنیزیون کابل میگوید که این شهر همچنان با تهدیدهای امنیتی مواجه است. جنرال افضل امان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که جلب تمامی تهدیدها در کابل گرفتن نشده، اما به گفته آقای امان نسبت به گذشته تدابیر بیشتر برای رفع این تهدیدها دارند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
حالان که در یک ماه گذشته چندین حمله انتحاری در شهر کابل صورت گرفت و مردم هم نگرانند، قماندان گارنیزون کابل نیز میگوید از وضعیت امنیتی مطمئن نیست. افضل امان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تهدیدات نه در سطح بلند قرار دارد و نه هم کمتر است.
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازیم ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدها در شهر کابل خونساست و طورم نیست. ما ایره با اطمینان خاطر به صورت مطلق نمیتونم بگویم که تهدیدات یا پایین است یا کمتر، ولی به هر صورت تدابیر ما در برابر فعالیت های تروریستی نسبت به هر وقت دیگه بیشتر است.
آقای امان گفت حملات تروریستی پیچیده است و تروریستان از تاکتیک‌های مختلف کار می‌گیرند. از همین رو به گفته وی به برخی اهدافشان می‌رسند. قمندان گارنیزون کابل همچنان افزود که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی عملیات‌های تصفیه‌ای را در ولسوالی‌های خاک جبار و موسهی آغاز کرده و در تمام ولسوالی‌ها نیز ادامه می‌یابد. این در حال است که روز دوشنبه یک حمله انتحاری در برابر پوانتون پلی‌تکنیک کابل صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از آن وزارت داخله نیز گواهی یک حمله تهاجمی مخالفان مسلح بود که یک کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. گفتنی است که چند پیش طالبان در یک بیانیه به پایتخت نشینان هشدار دادند که از مرکزهای نظامی دوری جویند و در بیانیه گفته شده بود که آنان در حال ترریزی حمله های بیشتر بر مرکزهای نظامی و استخباراتی در کابل هستند. در این حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند ضعف در نهادهای امنیتی به اوجش رسیده است. محمد آقل مجاهد یکی از این کارشناسان چنین گفت:
گارنیزون کابل با امکاناتی که در اختیارش است، شهر اکثرا با کمره ها تحت پوشش است، کمربند ها وجود دارد، بیش از 17000 پلیس در کابل وظیفه اجرا میکنند. چرا باید اطمینان با مردم داده نشه؟ به خاطر از اینکه ضعف دارن اطمینان داده نمیتونن.
شهروندان کشور نیز از وضعیت امنیتی به شدت تشویش دارند و میگویند در هیچ نقطه شهر احساس امن و آرامش ندارند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا درباره خوشبینی شورای عالی صلح افغانستان در مورد فتوای دیروز علمای دینی کشمر میشنویم. حدود 2500 عالم دینی با صدور این فتوا جنگ جاری در افغانستان را ناروا دانستند. احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید این موضع گیری علمای دینی افغانستان طالبان را تشویق خواهد کرد تا راه صلح را در پیش بگیرند. نسیم شفق گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که با ناروا خواندن جنگ جاری این کشور از سوی علمای دین تمایل به صلح در سطح رهبری گروه طالبان افزایش یابد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که با صدور فتوا بر ضد جنگ جاری در افغانستان روند صلح تقویت میشود و شمار زیادی از طالبان به جای جنگ راه صلح را در پیش خواهند گرفت. آقای طاهری روز سه‌شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
امروز وقت چون این فتوای صادر میشه، بدون شک رده های مختلفشان فکر میکنند که خوب ما که وقت جنگ میکردیم، این خود جنگ شرعی نیست، امروز جنگ ناروا است، جنگ غیر شرعی است، جنگ جهاد نیست. و اینی تمایلات بیشتر در سطح رهبری مخالفین مسلح نظام ما از دیروز به مراتب بیشتر میشه و امیدواری های ما زیادتر در این بخش میشه.
این سخنان در حال بیان می شود که هزاران تن از علمای دینی سراسر افغانستان روز دوشنبه با گرد همایی در کابل در یک فتوای مشترک جنگ جاری در این کشور را ناروا خواندند و خواهان آتش بس از طرف های درگیر شدند. آنان همچنان گفتند که در حال حاضر جهاد در افغانستان جواز ندارد و حملات انتحاری نیز حرام است. اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه این نشست علمای دین را رد کرده و گفتند که امریکا سعی میکند با برگزاری چنین نشست ها برای اشغالش در این کشور جواز به دست آورد. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ودیسی جرگه میگوید که ناجایز دانستن جنگ افغانستان میتواند بر اذهان عامه بسیار تاثیرگذار باشد.
یقینا فتوای دیروز اولی که در اذهان عامه تاثیر مثبت خود داره و او ذهنیتی که در بین مردم وجود داشت گویا که خاموشی اختیار کرد علما، ای از بین برداشته شد و در بین مردم یک امیدواری پیدا کرد که گویا واقعا که انتحار انفجار در افغانستان سابقه شرعی نداره. در پایلی کسانی که واقعا آگاهی دارن مسائل دینی نیشکی نیست که بالا جواد تاثیر خود داشت و هم امید است که تجدید نظر بکنند.
علمای دین در حال برصد جنگ و به پشتیبانی از صلح در افغانستان فتوا صادر می کنند که چند پیش دهاتن از علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا نیز حملات انتحاری و خشونت در افغانستان را در تضاد با دین اسلام دانستند. در این حال شماری از جوانان با برافراشتن خیمه ها در برخی ولایات نیز از طرف های درگیر خواستند تا آتش بس کنند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نقش مهم را ایفا می کنند. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان در این گفتگویش به خاطر بهبود اقتصاد و تامین امنیت روی گسترش همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تاکید ورزید. محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون CCTV چین گفت افغانستان به عنوان یک کشور ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای موقعیت جغرافیایی مهم دارد و در پیشرفت کشورهای عضو این سازمان میتواند نقش مهم را ایفا کند و افغانستان نیز از این سازمان توقع مشابه را دارد.
افغانستان از country blessed with immense natural resources.
افغانستان کشور است سرشار از منابع طبیعی. ارزش معدن ما بین 1 تا 3 تریلیون دلار است و کار بالای این معدن به تمام منطقه مؤثر واقع شده می تواند، زیرا زمینه را برای پروژه های متمم انکشافی مساعد می سازد. افغانستان با یک منطقه دارای 3 میلیارد نفوس در حال معامله است. چین، هند، روسیه، قزاقستان، تمامی آسیای میانه و پاکستان همه اعضای سازمان همکاری های شانگهای اند و همکاری میان این کشورها می تواند افغانستان را به یک منطقه مرفه مبدل سازد.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت صلح و ثبات مسائل حیاتی برای افغانستانند. به گفته محمد اشرف غنی تروریستان وابسته به کشور نبوده و افغانستان همواره در مبارزه علیه تروریسم در خط اول قرار دارد. رئیس جمهور اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نقش مهم را ایفا کنند. رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه خود در مورد اجلاس بعدی سازمان همکاری های شانگهای که قرار است در 9 و 10 ماه جون در شهر جنوبی قینگاداو چین برگزار شود اشتراکش را تایید کرد و ابراز امیدواری نمود که در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور چین نیز دیدار کند. سازمان همکاری های شانگهای در 26 اپریل 1996 میلادی در شهر شانگهای چین تأسیس شد. روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان و چین اعضای ابتدایی این سازمان را تشکیل دادند. هند و پاکستان بعداً با این سازمان پیوستند. در حال حاضر افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا به عنوان ناظر در این سازمان نقش دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بیایید در مورد یک موضوع غیر امنیتی و غیر سیاسی بشنویم که صحت انسانها را به شدت تهدید می کند. آلودگی ناشی از پلاستیک. این شعار امسال روز جهانی محیط زیست هم است. یعنی آلودگی ناشی از پلاستیک را شکست دهید. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل به مناسبت 5 جون روز جهانی محیط زیست این گزارش را فرستاده.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش تهدیدات محیط زیستی در کشور میگوید که تنها روزانه 4 تن خریطه پلاستیکی در کابل مصرف شده و به زبال مبدل میگردد. غلام محمد ملکیار معین مسلکی این اداره روز سه‌شنبه در نشستی که با گرامیداشت از 5 جون روز جهانی محیط زیست زیر عنوان مبارزه با آلودگی پلاستیک برگزار شده بود، با ابراز این مطلب تاکید کرد که مردم باید از استفاده خریطه های پلاستیکی خودداری کنند.
تنها در شهر کابل 4 تن خریطه پلاستیک روزانه به زبال تبدیل میشد. در پلیس تیتونی دیگه به شکل بوتل است، پوش ادویه است، سامان آشپزخانه است، سامان ساختمانی، سامان برق و اساسی دفتری به محیط زیست تخلیه میشه. اگر ما روزانه 7 تن حساب کنیم در یک ماه چقدر میشه و در یک سال که میتونه محیط زیست ما رو به حد تخریب کند.
آقای ملکیار ضمن این که میگوید آنان استراتژی را در خصوص جلوگیری از استفاده از خلیته‌ها و اشیای پلاستیکی آماده دارند، از مردم نیز می‌خواهد که به جای خلیته‌های پلاستیکی از خلیته‌های تکه‌ای و کاغذی استفاده کنند. فرهنگ استفاده از پلاستیک در شهر کابل و دیگر ولایت افغانستان موضوع تازه نیست، بلکه این فرهنگ از چندین سال به این طرف رایج بوده و مردم بدون داشتن آگاهی از اضرار پلاستیک روزمره از آن استفاده می‌کنند. شمار از باشندگان کابل نیز آلاها آگاه شدند که استفاده از خریطه ها و اشیای پلاستیکی برای صحت مضر است و محیط زیست را آلوده می سازد. اما انتقاد دارند که حکومت برای جلوگیری از استفاده آن کار نکرده است. مینا حبیب یکی از این باشندگان در مورد به رادیو آزادی گفت:
و این یک مشکل جدی هم به طبیعت است هم به انسان های داخل زندگی میکنه، اما متاسفانه دولت هیچ اقدامی نمیکنه و ما از دولت خواهش میکنم که همین خریطه های پلاستیکی از بین ببرن تا از این مشکل جدی جلوگیری شود.
در این حال عباس بصیری رئیس عمومی سازمان همکاری های محیط زیست جنوب آسیا و مشاور ارشد رئیس جمهور میگوید که بسیاری از خانواده ها برای سوخت از پلاستیک استفاده کرده که این مسئله سبب انتشار ذرات سمی شده و بالای صحت انسان ها تاثیر منفی دارد. وی تاکید میکند که برای جلوگیری استفاده از خریطه ها و اشیای پلاستیکی باید اجناس یک بار مصرف پلاستیکی هدر گردیده، از صنایع ساخت پاکت های تکه‌ای و کاغذی حمایت شده و در ضمن کمپاین آگاهی دهی در خصوص اضرار استفاده از پلاستیک و مردم را اندازی گردد.
آنسو در غرب افغانستان هم استفاده از خریطه های پلاستیکی زندگی مردم را تهدید می کند. مقام های ریاست حفاظت از محیط زیست هرات انتظار دارند تا مردم این تهدید را جدی بگیرند. شاپور صابر گزارش می دهد.
مسئولین ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت هرات میگویند استفاده از خریطه‌های سیاه پلاستیکی زندگی مردم در این ولایت را به شدت آسیب میزند. نصیر احمد فزدی مسئول این اداره تولیدات خریطه‌های پلاستیکی در شرک صنعتی هرات را نگران کننده میخواند و تاکید دارد که باید جلو تولیدات آن گرفته شود.
روزانه بیشتر از 10 تن مواد پلاستیکی در شرک صنعتی ولایت هرات تولید میشه و این بیشتر از 100 تن در ولایت هرات به مصرف میرسه و دوباره یک تعداد بازیافت میشه، یک قسمت از این و یک قسمت از این دوباره پس به طبیعت میره که هم خاک ملوث میسازه و هم سبب امراض مختلفه برای شهروندان میشه که یک تهدید جدی هست و ما متاسفانه نادیده میگیریم.
در پلو این رئیس حفاظت از محیط زیست در ولایت هرات میگوید روزانه ده ها تن مواد پلاستیکی از کشورهای همسایه به ولایت هرات قاچاق میشود. کارشناسان حفظ محیط زیستی در ولایت هرات میگویند استفاده از خریطه‌های پلاستیکی باعث امراض گوناگون از جمله سرطان میشود. پوانوال عبدالرحیم امید یک از این کارشناسان هشدار میدهد اگر حکومت در این زمینه وارد اقدام نشود استفاده از مواد پلاستیکی در افغانستان فاجعه خلق خواهد کرد.
ما بدبختیم که تنها فکر میکنه خریطه پلاستیکی استفاده میکنیم، پیپایی که به صلاح در استفاده میکنیم در قسمت ظرفای یک بار مصرفی که استفاده میکنیم، این همه مواد پلاستیکی است در قسمت هر کدام سرطان زاست که در طول 100 سال الی 300 سال امکان داره تزیه بشه.
مقامات ملی در ولایت هرات از مجازات افراد خبر میدن که به گفته آنان باعث آلوده شدن محیط زیست در این ولایت شدند. آنگونه که محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید بر اساس کد جزایی تازه شمار از افراد به اتهام قطع جنگلات، آلوده ساختن آب و هوا به ادارات عدلی و قضایی معرفی شدند. با این حال کارشناسان محیط زیستی در ولایت هرات هشدار میدن اگر حکومت افغانستان جلو تولیدات مواد پلاستیکی در داخل افغانستان و قاچاق آن از کشورهای همسایه را نگیرد، مشکلات محیط زیستی زندگی مردم را کاملا به خطر میاندازد و فاجعه بزرگی در سالهای آینده افغانستان را تهدید خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
آلودگی ناشی از پلاستیک را شکست دهید، این شعار است به مناسبت 5 جون روز جهانی محیط زیست. شما در کارهای روزمره تان چقدر از استفاده از خریطه های پلاستیکی خودداری می کنید؟ به شماره های تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام های تان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38.
یا یک سال پیش در چنین روز چندین کشور روابط خود را با قطر قطع کردند. توقف صادرات کشورهای عرب خلیج به قطر و جلوگیری از پروازهای شرکت مسافربری قطر به این کشورها از دیگر اقدامات بود. اما چی شد که قطر از آنچه طوفان اقتصادی خوانده شده نجات یابد؟ سید سمیع عباس به شما میگوید.
عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب و مصر سال گذشته فشارها را بر قطر بیشتر ساختند تا سیاست خود را تغییر بدهد. این کشورها قطر را به حمایت از گروه‌های تروریستی و نزدیکی با ایران که برای بی‌ثباتی در منطقه خلیج تلاش دارد متهم ساختند. این کشورها تقاضا نمودند که قطر نشرات عربی تلویزیون الجزیره را متوقف بسازد و پایگاه نظامی ترکیه را از خاک خود بیرون کند. اما قطر این ادعاها را رد نموده و اصرار داشت که تحریم‌های اقتصادی علیه آن انگیزه سیاسی دارند. وقتی که این اختلافات دیپلماتیک ظهور کردند، باشندگان قطر به سمت مغازه‌ها یورش برده و الماری‌های مغازه‌ها از مواد خوراکی خالی شدند، زیرا یک برشش مواد وارداتی قطر از کشورهای به دست می‌آمد که در این اختلاف دخیل بودند. عربستان سعودی یگانه راه زمینی قطر و امارات هم راه‌های تجارتی را برای این کشور مسدود کردند. قطر برای پر کردن این خالیگاه بیشتر به ترکیه و ایران تکیه کرد. در ظرف چند روز تمام دکانها دوباره پر شدند و تولیدات شیر در این کشور سریع‌تر شد و وابستگی قطر را به شیر عربستان سعودی کاهش داد. البته این تحریم‌ها بدون مشکلات نبودند. به دست آوردن مواد ساختمانی برای اعمار سرک‌ها، هتل‌ها و استادیوم بزرگ برای بازی‌های جهانی فوتبال در سال 2022 دشوار شد. کاهش نرخ نفت و تجدید دیپلماتیک تأثیر خود را بر اقتصاد این کشور داشت. رشد اقتصادی غیر نفتی قطر از بیش از 5.5% در سال 2016 به تقریبا 4% در سال 2017 کاهش یافت. اما این کشور با استفاده از ذخیره های پولی خود با آسانی توانست پول بیشتر را در اقتصاد تزریق نماید. پشتوانه بانک مرکزی قطر 31 میلیارد دلار بود که در سال 2016 به 15 میلیارد رسید، ولی این ذخیره تا پایان سال 2017 دوباره به 18 میلیارد بلند رفت. اما ذخیره مالی قطر تنها در بانک نیست، زیرا به تخمین صندوق وجهی بین المللی قطر در حدود 318 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دارد که برای یک کشور 300 هزار نفری بسیار زیاد می باشد. به این معنا که درآمد قطر بر هر فرد بلندترین در تمام جهان است.
سید سمیع عباس گزارش می داد. کشورهای جهان درجه های حرارت مختلف دارند، اما در مجموع در تابستان گرم و در زمستان سرد هستند. اما دو کشور در جهان چنین اقلیم دارند که مغایر با سایر کشورهاست. بیشتر از جاوید نعیمی.
نزدیک به 160 کشور جهان اقلیم تقریبا مشابه دارند، یعنی در ماهای جدی و دل و شاهد برفباری اند و در جوزا سرطان و عصب گرم می شوند. اما دو کشور اقلیم مخالف دارند، استرالیا و ارجنتین. این کشورها با واقع شدن در خط وسط نیمکره شمالی در تابستان سرد و در زمستان گرم هستند. استرالیا در ماهای دسامبر، جنوری و فبروری حد اوسط تا 23 درجه گرم می شود، در حالی که در اروپا، آسیا، امریکا و افریقا درجه حرارت تا یخبندی می رسد. برخلاف حالا که تابستان نزدیک شده، استرالیا برای میزبانی از زمستانش آماده می شود. ارجنتین هم در ماهای دسامبر و جنوری تا 30 درجه سانتیگراد گرم می شود و سپس زمستانهای نسبتاً سرد را در جریان تابستان سایر کشورها تجربه می کند. دلیل اقلیم متفاوت استرالیا و ارجنتین نزدیکی با نیمکره شمالی است و آفتاب در این دو کشور در جریان زمستان گرمتر می تابد و در تابستان سرد می شود. سایر کشورها همه در نیمکره جنوبی واقع شدند و اقلیم مشابه دارند. طولانی ترین روز در استرالیا و ارجنتین 21 دسامبر است که در این روز در سایر کشورها ساعت 5 پس از چاشت شام می شود.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان با ما. فقط برای 12 ساعت از شما اجازه می خواهیم سر ساعت 7 صبح فردا باز هم با تازه ترین و مهمترین خبرها با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها شنیده می توانید. شب شما بخیر، خدا نگهدارتان.